دقیقه صبح وارد بخش دوم صبحانه با خبر امروز میشیم. در آغاز این بخش از صبحانه با خبر بار دیگر معمولا مروری میکنیم بر خلاصه آخرین خبرها از ایران و جهان. کیان معنوی اینجاست.
گزارش حاکی از کشته شدن دست کم 160 کارگر در انفجاری در یک معدن زغالسنگ در شهر سوما در غرب ترکیه است. شماره کشته شدگان هنوز دقیقاً روشن نیست و عملیات نجات همچنان ادامه دارد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران گفتگوی سه‌شنبه شب خود را با کاترین اشتون مسئول سیاست خارجه اتحاد اروپا در وین خوب و مفصل توصیف کرد. احمد جربا رئیس ائتلاف ملی سوریه روز سه‌شنبه با باراک اوباما و سوزان رایس مشاور امنیت ملی او در واشنگتن دیدار کرد. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه به سفر سه روزه‌اش به جمهوری‌های قفقاز پایان داد. آقای اولاند روز سه‌شنبه در آخرین مرحله سفرش به تفلیس، پایتخت گرجستان رفت و درباره بحران اوکراین و مسئله عضویت گرجستان در اتحادیه اروپا و ناتو گفتگو کرد. وزارت دفاع اوکراین میگوید که 7 سرباز این کشور در حمله شبه نظامیان جدایی طلب به کاروان خودروهای زرهی ارتش کشته شدند. چاک هگل وزیر دفاع آمریکا در نخستین مرحله از سفر به خاورمیانه برای گفتگو در مورد ایران و سوریه روز سه‌شنبه وارد عربستان سعودی شد.
سپاسگزارم کیان معنوی بود با آخرین خبرها. در این بخش دوم صبحانه با خبر با هم نگاهی میکنیم به دعوت رسمی وزیر امور خارجه عربستان از محمد جواد ظریف، همینطور به استعفای اخضر ابراهیمی نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور سوریه خواهیم پرداخت. جشنواره فیلم کن، موسیقی و مطبوعات هم در این بخش هستند. اما سعود الفیصل وزیر خارجه عربستان سعودی، همونطور که در خبرها هم شنیدید، اعلام کرده است که از محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران برای دیدار از عربستان دعوت کرده. در ارتباط با اینکه دو طرف درباره چه مسائلی گفتگو خواهند کرد و اینکه عربستان چه هدفی را از این دعوت دنبال می‌کند، کیان معنوی با علیرضا نوری‌زاده کارشناس مسائل عرب و خاورمیانه گفتگو کرده. با هم بشنویم.
مسائل بین ایران و سعودی خیلی پیچیده و خیلی در واقع مشکل حلش با یک دیدار وزیر خارجه، اما چند تا موضوع خیلی اساسی هست که در واقع صفت عاجل داره و باید به سرعت بهش بپردازن. قبل از نیز علارغم اینکه روابط آنطور که باید و شاید نبوده، در مواردی ایرانی ها و سعودی ها با هم گفتگو کردن و موفق شدن حداقل یه راه موقت یا یک راهی رو برای رفع بعضی از اختلاف ها که در صحنه غیر از سعودی و ایران بوده پیدا کنند. برای نمونه تشکیل دولت آقای تمام سلام در لبنان عملی نبود مگر با یک توافق ضمنی ایران و عربستان سعودی. الان هم موضوع انتخاب رئیس جمهوری است. 3 جلسه پارلمان تشکیل داده، فردا پنجشنبه هم یه جلسه دیگه و اینا به نتیجه نرسیدن و بنابراین مسئله آنچه میگویند خلأ ریاست جمهوری در افق دیده میشه، چون 10 روز دیگر رئیس جمهوری لبنان زمان ریاستش به سر میآید و مصمم است که کاخ بعبدار رو ترک کنه. اینه که ضروری ایران و سعودی گفتگو کنن. این موضوع اساسی است. موضوع دوم که مورد توجه سعودی است مسئله یمنه. حضور جمهوری اسلامی به عنوان حامی حوثی ها در شمال و حامی کمونیست های سابق آقای علی سالم البیض و گروهی که به عنوان حراک جنوبی یاد میشه ازشون، اینا سعودی ها رو به شدت نگران کرده، به خصوص بعد از پیروزی هایی که حوثی ها به دست آوردن. و اینه که به نظر من دو مسئله اساسی، یکی لبنان و یکی یمن، در شرایط فعلی دو مسئله اساسی است که آقای ظریف در عربستان در رابطه با اون مورد پرسش قرار خواهد گرفت و احتمالاً تلاش خواهد شد که توافق ایجاد بشه. مسائل بزرگتر رو بگذارم به زمان دیدار آقای روحانی با پادشاه سعودی که قبلا هم صحبت سفر ایشون صورت گرفته بوده.
آقای نوری‌زاده، آیا عوامل دیگه‌ای هم دخیل هست در نزدیک شدن عربستان و ایران، مانند سیاست‌هایی که کشورهای اروپایی و آمریکا دارن؟
سعودی‌ها به شدت دل مشغول و میتوان گفت نگران مذاکرات جمهوری اسلامی با امریکا هستند و قبلا این نارضایتی رو ابراز کردند، ضمن انتقاد شدید از سیاست آمریکا در مورد سوریه و مردم سوریه و انقلابش. در رابطه با مذاکرات نیز علنا میگویند که نگران اینن که در پس پرده توافقهایی بشه که موقعیت جمهوری اسلامی رو در منطقه بیشتر تثبیت بکنه و طبیعتا اطمینان هایی که آقای اوباما در سفر به سعودی به پادشاه شورای سعودی و رهبری این کشور داده که همراهی و همدلی و در واقع نوعی نیمه همبستگی یا وحدت بین آمریکا و عربستان سعودی به عنوان مهمترین متحد آمریکا در منطقه هرگز تحت تاثیر مسائل دیگه نخواهد بود و آمریکا هیچگاه دوستان خودش رو نمیفروشه. این اطمینان خاطر به اضافه سفری که وزیر دفاع آمریکا داره به عربستان سعودی، اینها هم جز عواملی بوده که سعودی را تشویق کردن که با همسایه بزرگ خودش ایران باب گفتگو رو باز کنه و توافق این دو میتواند به خیلی از مشکلات منطقه‌ای خاتمه بده، از جمله مسئله سوریه میتواند مسیر دیگری پیدا کنه.
شما عمق اختلافات رو چگونه میبینید؟ آیا چشم‌اندازی میبینید در دوستی عمیق‌تر ایران و عربستان سعودی؟
اختلافات بسیار عمیقه. برخی از اختلافات مستقیما به خود سعودی در جریانه. برای نمونه آموزش دادن شیعیان سعودی که برای تحصیل علوم دینی به قم میرن یا به نجف توسط سپاه و بازگشت اینا که تعداد زیادشون دستگیر شدن و تلاش‌های جمهوری اسلامی برای متضرر کردن اوضاع عربستان، اینا از نگاه سعودی‌ها اساسی‌ترین مسئله است. بعد مسئله عراق، سعودی‌ها معتقدن که عراق کشور عربی است که باید در بدنه جامعه عربی حضور داشته باشه و ایران داره این کشور رو دور میکنه و داره یه حکومت شیعه متعصب رو اونجا تثبیت میکنه. این یه مسئله لبنان، سوریه، یمن و بحرین. بحرین هم یکی از اساسی ترین موضوعاتی که سعودی ها معتقدن جمهوری اسلامی تلاش میکنه که نظام بحرین رو سرنگون کنه، افراد رو آموزش میده و به نظر من این مجموعه که با جمهوری اسلامی در ارتباطن یه مجموعه کوچکیه، ولی به هر حال همون تعداد اندک هم که آموزش در ایران دیدن وقتی دستگیر میشن زبان میگشایند و اینا به مرور فاصله رو عمیق‌تر کرده.
اخسر ابراهیمی نماینده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه روز گذشته از سمت خود استعفا کرد و دبیر کل سازمان ملل متحد هم استعفای او را پذیرفت. ایلیا جزیری همکار روزنامه‌نگارم با ما همراه هست تا نگاهی بکنیم به دلایل این استعفا. ایلیا سلام و صبح بخیر.
سلام و صبح بخیر به تو و همه شنوندگان و بینندگان عزیز.
ایلیا، آیا مشخص شده، اعلام شده که دقیقاً به چه دلیل آقای اخسر ابراهیمی استعفا کرده؟
اینطور که آقای بانکیمون دبیر کل سازمان ملل متحد گفت در کنفرانس خبری که داشت، جمود سیاسی در فضای بین‌المللی و اختلاف میان قدرت‌های بزرگ در جامعه جهانی مهمترین دلیل استعفای آقای اخسر ابراهیمی هست. اختلافاتی که بر سر بحران سوریه وجود داره و شورای امنیت سازمان ملل متحد تا کنون نتوانسته در مسائل مهم بر سر یک موضع واحدی درباره سوریه برسه. اما دلایل دیگه هم مطرح شده در روزهای گذشته. آقای اخسر ابراهیمی چند بار درباره انتخابات سوریه صحبت کرد، انتخاباتی که به گفته خودش میتونه تمام تلاش‌هایی که تا الان صورت گرفته برای یافتن راه حل سیاسی برای بحران سوریه رو به بن‌بست برسونه. به نظر میسته این برگزاری انتخابات، اعلام زمان انتخابات و نامزدی بشار اسد در انتخابات بیش از همه آقای اخسر ابراهیمی رو سرخورده کرده و اون رو به تصمیم برای کنارگیری از سمت خودش، یا همون بهتر بگم استعفا از سمت خودش، سوق داده.
خب از ناکامی ها گفتی و از سرخوردگی ها، اما آیا به هر حال آقای اخسر ابراهیمی هیچ کنه دستاوردی هم در این دوران داشت؟
آقای اخسر ابراهیمی در دوره مسئولیت خودش برای اولین بار موفق شد از زمان آغاز بحران سوریه نمایندگان ائتلاف ملی اپوزیسیون و نمایندگان دولت سوریه رو پای میز مذاکره بنشونه و نشون بده که مذاکرات میان دو طرف مسئله محال نیست. با وساطت‌هایی که سازمان ملل متحد انجام داد در دوره آقای اخسر ابراهیمی، توافق‌های محلی میان دولت و مخالفان، یا بهتر بگم نیروهای دولتی و نیروهای مخالفان در بعضی از مناطق برقرار شد، کمک‌های انسانی به بعضی مردم رسید و محاصره بعضی منطقه هم خاتمه یافت. اینها شاید مهمترین دستاوردهای آقای ابراهیمی باشه.
و حالا ایلیا، این چه اثری خواهد داشت روی تحولات سوریه؟ چه پیامدی خواهد داشت این کنارگیری آقای اخسر ابراهیمی؟
به هر حال این کنارگیری باعث میشه که بحران سوریه اگر بخواد زودتر حل و فصل بشه، اما خب زمان حل و فصلش دیرتر باشه. همونطور که خود آقای اخسر ابراهیمی اشاره کرد در صحبتایی که داشت، گفت بحران سوریه به هر حال پایان خواهد یافت، ولی این سوال باید مطرح بشه که چند نفر تا اون زمان کشته خواهند شد، چند نفر آواره خواهند شد. این مهمترین سوال مطرح است. به هر حال آقای بانکیمون دبیر کل سازمان ملل متحد به دنبال جانشینی برای آقای ابراهیمی ابراهیمی هست، بعضی نام های مطرح شده مثل آقای کمال مرجان وزیر امور خارجه سابق تونس و همچنین آقای خاویر سورانا دبیر کل سابق ناتو، باید دید چه کسی این سمت رو خواهد پذیرفت در نهایت. اما هر کس جانشین آقای اختر ابراهیمی بشه دو راه بیشتر نداره، یا راه آقای اختر ابراهیمی رو ادامه بده، خب با توجه به شرایط موجود در سوریه راه دشوار پرپیچ خم و زمانبری هست، یا اگر شاید کار عمل جدیدی به خرج بده و پیشنهادی بده که دو طرف اون رو بپذیرند، باید دید چه پیش خواهد آمد.
خیلی سپاسگزارم ایلیا جزایری، همکار روزنامه‌نگارم، با ما همراه بودید در این صبحانه با خبر. با تو خداحافظی میکنم ایلیا.
سپاس از شما، خدا نگهدار.
در صبحانه با خبر امروز هم مثل هر روز سری می‌زنیم به خبرهای فرهنگ و هنر. به طور خاص امروز درباره جشنواره سینمایی کن صحبت خواهیم کرد. همراه ما فرج سرکوهی هست، منتقد ادبی و کارشناس فرهنگی. آقای سرکوهی سلام، صبح بخیر.
سلام می‌کنم به شما خانم هیدری، صبح بخیر میگم. سلام می‌کنم به شنوندگان بینندگان عزیزمون و امیدوارم روز رو با خرمی و خوشی آغاز کنیم.
خیلی سپاسگزارم آقای سرکوهی. 67مین دوره جشنواره بسیار معتبر و شناخته شده کن از امروز آغاز به کار میکنه، از امروز چهارشنبه، و در ایران هم میدونید که علاقمندان به سینما جشنواره کن رو خیلی جدی دنبال میکنند. بفهمین که چه اتفاقی قرار هست بیفته در جشنواره امسال و چه ویژگی هایی داره.
بله، 67مین جشنواره فیلم کن از امروز شروع میشه، یعنی از 14 تا 25 می که میتونیم بگیم که از 24 اردیبهشت تا 4 خرداد تقریبا. این جشنواره امروز با نمایش فیلم گریس از موناکو، یا میشه ترجمه کرد گریس موناکویی، حالا به هر حال با هر کدوم از اینا آغاز خواهد شد که فیلم اولیور دان ساخته و نیکول کیدمن مشهور در اون بازی میکنه. نقش گریس کلی رو هنرمندی که زمانی من جوان بودم جز محبوب ترین ستاره های سینما بود، و بعد داستان وقتی که دعوت میشه که بره در یکی از فیلم های هیچکاک به نام زیردریایی بازی بکنه. امروز یک اتفاق بسیار زیبایی خواهد افتاد و اون اعطای گالسکه طلایی کن هست به آلن رایمه، این کارگردان بسیار بزرگ و خلاق فرانسوی که حدود 3 ماه قبل در سن 91 سالگی درگذشت. میدونیم که انجمن کارگردانان فرانسه تاثیر بسیاری در سیاست‌گذاری های جشنواره کن داره. حالا این انجمن تصمیم گرفته که یک بزرگداشتی برای این آلن رایمه برگزار بکنه. کسی است که فیلم های مثل هیروشیما عشق من و یا شب و مه یا سال گذشته در ماری باد رو ساخته. میدونیم که یکی از بزرگترین کارگردانان سینما بود. سوفیا لورن مهمان افتخاری این جشنواره است که خب احتیاج به معرفی نداره، و دو تا فیلمش به نمایش در خواهد آمد، یکی ازدواج به سبک ایتالیایی و یک فیلم کوتا. این رو بگم که یک بخش ویژه خواهد داشت جشنواره کن امسال، بخش کلاسیکش که بعضی از فیلم های کلاسیک بسیار زیبا و موندگار رو بازسازی کردن یا در واقع نسخه جدیدی ازشون تهیه کردن و به نمایش خواهد درآمد، از جمله 8.5 پدریکو پیلینی یا مهمانسرای جامائیکا یا آلبرتیشکا یا فیلم های از فرانسو تروفو مثل مترو یا یک فیلم بسیار زیبای هراس از روبرتو روسینی و پاریس تکساس وین وندرز. امسال 14 سال ریاست جاکوب بر جشنواره کن به پایان میرسه و پیر لسیکول جای اون رو میگیره. یک چیز جالبم بگم که پوستر امسال جشنواره کن یک تصویر مارچلو ماسترویانی هنرمند بزرگ ایتالیایی است در فیلم 8.5.
بسیار خوب، جشنواره بسیار پرباری به نظر میرسه آقای سرکوهی. منتها از همه اینها مهمتر اغلب بخش رقابتی است که جشنواره کن در واقع نخل طلای خودش رو در این بخش ارائه میکنه، اهدا میکنه به برنده. بفهمید که در بخش رقابتی چه فیلم های حضور دارن؟
فیلم های بسیار خوبی حضور دارن، به خصوص حضور ژان لوک گودار برجسته هست، کارگردان بزرگی که هیچ وقت خودش نمی آمد به جشنواره، اما بعضی موقع فیلماش در جشنواره بسیار مطرح شد. امسال فیلم زبان خداحافظی و خواهد بود در بخش رقابتی. تالار جیمی هست که کن لوچ ساخته، دو دیگه شب برادران داردن در راه های به ستارگان دیوید کرومبرگ، آقای ترنر مایکل لی و فیلم های بسیار دیگری که امسال در بخش رقابتی خواهند بود.
آقای سرکوهی، نگاهی هم بکنیم به سهم ایران در جشنواره امسال فیلم کن.
بله، امسال دو داور ایرانی در داوران هستند که خانم لیلا حاتمی که در جزء هیئت داوران بخش رقابتی است که مهمترین بخش است، آقای کیارستمی هم هیئت داوران بخش سینفوندسیون هستند، یعنی بخش دانشجو یا بخش تازه کاران. اما مهمتر از اون که یک فیلم ایرانی در جشنواره پذیرفته شده، فیلم کوتاه شبی که زمستان ایستا ساخته پویان نبی که این در بخش غیر رقابتی جشنواره هستش، بخشی که بهش میگن بخش شورت کرنر، اما این بخش شناسایی استعدادهای جوان است. در حال بازم خوب است که یک فیلم ایرانی در جشنواره حضور داره. یک فیلم 15 دقیقه‌ای است که قصه یک خانواده است که با یک فاجعه روبرو هستند.
خیلی سپاسگزارم فرج سرکوهی همراه ما بودید در این صبحانه با خبر. باتون خداحافظی میکنم تا فرصت دیگر.
من از شما خداحافظی میکنم تا برنامه بعد.
بار دیگر در این قسمت از صبحانه با خبر نگاهی میکنیم به مطبوعات منتشر شده در امروز چهارشنبه 24 اردیبهشت ماه. شهرام رفیزاده با ما هست. آقای رفیزاده، خیلی روزنامه ها حال و هوای مذاکرات هسته‌ای ایران رو دارند، از جمله هم شرق و هم شهروند رو میبینم که گزارش های منتشر کردن درباره دور تازه مذاکرات که گفته شده که در واقع آغازی است برای تدوین توافق جامع.
بله همینطور هست. امروز روزنامه های شهروند و روزنامه شرق و البته بسیاری از روزنامه ها گزارش ها و یادداشت هایی درباره دور چهارم مذاکرات هسته‌ای میان تیم مذاکره کننده که ریاست اون را آقای محمد جواد ظریف بر عهده داره و نمایندگان کشورهای پنج به علاوه یک اختصاص دادن و منتشر کردن. روزنامه شهروند از ورود آقای ظریف به وین و آغاز این دور از مذاکرات با تیتر پیش به سوی توافق قرن یاد کرده و نوشته که این مذاکرات که از روز چهارشنبه یعنی امروز آغاز خواهد شد تا روز جمعه ادامه داره و قرار است که متن مکتوب توافق جامع هسته‌ای در این دور از مذاکرات تدوین بشه یا تدوینش آغاز بشه. روزنامه شرق هم گزارش مفصلی در این زمینه منتشر کرده و یک جور مرور کرده مذاکرات میان تیم مذاکره کننده هسته‌ای دولت آقای روحانی رو با کشورهای پنج به علاوه یک در چهار دور گذشته. یک گفتگو همین روزنامه امروز داره با آقای یوسف مولایی که ایشون وکیل و حقوقدان هستند و آقای مولایی تأکید کرده که تک تک کلمات در این توافق جامع هسته‌ای مهم هستند و یک جور به طور ضمنی یادآوری کرده که مذاکره کنندگان جمهوری اسلامی باید مراقب تک تک کلمات در این توافقنامه باشند.
اما بجز مذاکرات هسته‌ای آقای رفیزاده، موضوع دیگری که خیلی از روزنامه‌ها به اون پرداختند امروز نامه است که از سوی رهبر جمهوری اسلامی ایران به مجلس فرستاده شده و نقش و به حال اهمیت و در واقع به حضور مجمع تشخیص مصلحت نظام رو در فرایند تدوین و تصویب لوایح و قوانین در مجلس افزایش میده. دقیقاً چه اتفاقی میفته بر اساس این نامه آقای رفیزاده؟
امروز چند روزنامه در این زمینه گزارش هایی منتشر کردن، از جمله روزنامه آفتاب یزد و همچنین روزنامه اعتماد. روزنامه آفتاب یزد نوشته که خود آقای علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز گذشته توضیحاتی درباره نامه تازه رهبر جمهوری اسلامی به مجلس داده. آقای لاریجانی گفته که در این نامه رهبر جمهوری اسلامی دستور داده که از این پس به محض اینکه مجلس لوایح و طرح‌ها رو اعلام وصول می‌کنه باید اون رو با اطلاعات تکمیلی برای مجمع تشخیص مصلحت نظام بفرسته. در مجمع کمیسیونی به نام کمیسیون نظارت این طرح‌ها و لوایح رو مورد بررسی قرار خواهد داد و نظر خودش رو مثبت یا منفی به مجلس اعلام خواهد کرد. و آقای لاریجانی گفته که پس از اون نمایندگان میتونن بر اساس نظر مشورتی مجمع تشخیص مصلحت نظام تصمیم نهایی رو بگیرن، اما اگر مجمع تشخیص مصلحت نظام مغایر با برنامه‌های سیاست‌های کلی ابلاغی از سوی رهبر جمهوری اسلامی این طرح‌ها و لوایح رو ارزیابی بکنه، اون وقت شورای نگهبان این اختیار رو خواهد داشت که به استناد همین مغایرت جلوی تصویب نهایی این طرح‌ها و لوایح رو بگیره. روزنامه اعتماد هم در همین زمینه با آقای مظفر گفتگو کرده که ایشون عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام هست و آقای مظفر در این گفتگو تأکید کرده که ما به دنبال جلوگیری از حق قانونگذاری نمایندگان نیستیم، چرا که به نوشته روزنامه اعتماد و آفتاب یزد بعد از ابلاغ نامه رهبر جمهوری اسلامی عده‌ای از اون به عنوان تشکیل مجلس سنای جدید یاد کردند.
آقای رفیزاده، فرصت کوتاهی داریم تا نگاهی هم بکنیم به تیتریه که دنیای اقتصاد که در واقع سخنان مسعود نیلی مشاور اقتصادی رئیس جمهوری رو منتشر کرده که آقای نیلی دهه 90 رو دهه سرنوشت ساز اقتصاد ایران توصیف کرده.
بله، روزنامه دنیای اقتصاد نوشته که آقای مسعود نیلی استاد دانشگاه و مشاور اقتصادی آقای حسن روحانی تأکید کرده که 7 سال باقی مانده از دهه 90 سالهای سرنوشت ساز برای اقتصاد ایران هستند، به این دلیل که ایشون گفته در این 7 سال باقی مانده سن اشتغال متولدین دهه 60 به پایان خواهد رسید و وضعیت تحریم ها هم میتونه تأثیر بسیار گسترده‌ای در اقتصاد ایران بگذاره. آقای نیلی هشدار داده که باید در چند سال باقی مانده تکلیف اشتغال متولدین دهه 60 روشن بشه، چرا که اگر این دهه سپری بشه سن اونها از 40 سال خواهد گذشت و دیگه دولت نمیتونه کاری برای متولدین دهه 60 و اشتغال اونها انجام بده. ایشون در این حال تاکید کرده که در صورت رفع تحریم ها هم وارد شدن به یک موج جدید واردات میتونه به اقتصاد ایران ضربه مهلکی بزنه.
خیلی سپاسگزارم شهرام رفیع‌زاده، همکار روزنامه‌نگارم در صبحانه با خبر امروز با ما همراهی کردید. با شما خداحافظی میکنم.
متشکرم.
حالا نوبت میرسه بعد از نگاهی به مطبوعات که سری بزنیم به جهان موسیقی. همراه میشیم با بردی افشین.
سلام، امروز یادی از پرویز مشکاتیان میکنم که اگر زنده بود دیروز باید 58مین سالگرد تولدش را جشن میگرفت. پرویز مشکاتیان از هنرمندان و موسیقیدانان مطرح ایرانی بود. او 24 اردیبهشت ماه سال 1334 خورشیدی در نیشابور متولد شده بود، اما در اواخر تابستون سال 88 29 شهریور در تهران در 54 سالگی از دنیا رفت، اون هم به علت نارسایی قلبی. پیکر پرویز مشکاتیان در زادگاهش در کنار آرامگاه عطار نیشابوری، عارف اهل ایران زمین و شاعر ادب فارسی به خاک سپرده شد. پرویز مشکاتیان یک شخصیت دانشگاهی بود و یک پژوهنده موسیقی. او یک نوازنده چیره دست ساز سنتور بود و آهنگسازی برجسته. پرویز مشکاتیان سابقه همکاری‌های موفقی را در انتهای دهه 50 خورشیدی با حسین علیزاده و محمد رضا لطفی در کنار گروه‌های عارف و شیدا داره و برای خوانندگان بنامی چون محمد رضا شجریان و شهرام ناظری آهنگ ساخته. در دوره مشکاتیان کمکار بود، از میانه های دهه 70 تا میانه های دهه 80 کاری رو منتشر نکرد و به روی صحنه هم نرفت، اما 2-3 سال پیش از مرگش دوباره فعالیتش رو از سر گرفته بود، از جمله اینکه در پاییز سال 86 در تهران به عنوان سرپرست گروه عارف به روی صحنه رفت و اجرایی به یاد موندنی رو برگزار کرد، اجرایی به همراهی آواز حمید رضا نوربخش. که میشنویم قطعه ایست که پرویز مشکاتیان ساخته و اون رو برای ساز سنتور و ارکستر تنظیم کرده. ارکستر سمفونی تهران این قطعه رو اجرا کرده. قطعه ایست از مجموعه دود عود که در اون تصنیف مشهور دود عود با آواز محمد رضا شجریان هم وجود داره. موسیقی اما دیروز تولد استیوی واندر هم بود و این هنرمند سرشناس آمریکایی 64 ساله شد. استیوی واندر خواننده، آهنگساز و نوازنده یه که میشه به جرأت گفت یکی از خلاق‌ترین و جذاب‌ترین چهره‌های موسیقی جهان در این چند دهه اخیر بوده. استیوی واندر پس از به دنیا اومدنش وقتی نوزاد بود بینایش رو از دست داد، اما در همون کودکی استعداد منحصر به فردش رو در موسیقی نشون داد و از 11 سالگی آهنگسازی رو شروع کرد و تا به امروز هم دست بر نداشته. تصور میشه نرخ فروش آثارش از مرز 100 میلیون نسخه در جهان گذشته. در این حال استیوی واندر بیشتر از هر مرد دیگه‌ای جایزه معتبر گرمی رو به دست آورده. او 22 جایزه گرمی رو در مجموعه افتخاراتش تا به حال جمع کرده. این آهنگی که میشنویم آهنگی به اسم تولدت مبارک از استیوی واندر، هنرمندی که دیروز تولد 64 سالگیش رو جشن گرفت. این آهنگ رو استیوی واندر 33 سال پیش ساخته بود. واندر که یک فعال اجتماعی سیاسیه و برای حقوق افراد تلاش میکنه، از این آهنگ برای یک کارزار استفاده میکرد. کارزاری که تلاش میکرد روز تولد مارتین لوتر کینگ رو به عنوان یک روز تعطیل در آمریکا جا بندازه. واندر در این آهنگ خطاب به لوتر کینگ، رهبر درگذشته جنبش‌های اجتماعی حقوق شهروندی سیاهان آمریکایی، میخونه و از جهانی میگه که رویاهای لوتر کینگ در اون تحقق پیدا میکنه، جهانی بدون تبعیض. تا اینجا یادی از هنرمندانی کردم که دیروز سالگرد تولدشون بود، اما در آخر یادی از یک چهره برجسته دنیای هنر میکنم که امروز همزمان با 16مین سال مرگش. یادی از فرانک سیناترای معروف میکنم، خواننده و هنرپیشه آمریکایی، چهره‌ای که از میانه های دهه 40 میلادی نام خودش رو در دنیای هنر و سرگرمی مطرح کرده بود و البته این نام در تاریخ ثبت شده. فرانک سیناترا تا آخرین لحظات زندگیش هم فعال بود و تا روزهای آخر بر روی صحنه اجرا می‌کرد. سیناترا وقتی درگذشت 82 ساله بود. به یاد او به آهنگی از او گوش می‌دیم. آهنگی به اسم این زندگیه از فرانک سیناترا.
That's life.
That's life.
That's what all the people say. You're riding high in April, shot down in May. But I know I'm gonna change that tune.
تا اینجا بخش تصویری سخن با خبر به پایان رسید، اما همچنین ساعتی از این برنامه باقی مونده در سخن که از طریق رادیو تلویزیون
People get their kicks stomping on a dream, but I don't let it get me down, 'cause this fine old world, it keeps spinning around. I've been a puppet, a pauper, a pirate, a poet, a pawn and a king. I've been up and down and over and out.
8 صبح هست، همراه هستید با صبحانه با خبر. وارد بخش سوم این برنامه ویژه صبحگاهی میشیم و سپاسگزارم از شما که از آغاز این برنامه تا به حال با ما بودید. اگر همین الان هم به ما پیوستید، هنوز نزدیک به 30 دقیقه پیش روی شما هست تا خبرها و گزارش‌های رادیو فردا رو بشنوید. همکارم مینا بهارمست به استودیوی خبر اومده، با هم مروری می‌کنیم بر آخرین خبرها از ایران و جهان.
سلام شنوندگان عزیز، شمار کشته شدگان در انفجار یک معدن زغالسنگ در شهر سوما در غرب ترکیه به 201 نفر رسید. وزیر انرژی ترکیه با اعلام این خبر افزود که صدها تن همچنان زیر آوارند و 80 معدنچی نیز زخمی شدند که حال 4 تن از آنها وخیم است. عده نجات یافتند و عملیات امدادرسانی همچنان ادامه دارد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران گفتگوی سه شنبه شب خود را با کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در وین خوب و مفصل توصیف کرد. به گزارش خبرنگار اعزامی رادیو فردا به وین، آقای ظریف در پایان دیدارش با خانم اشتون گفت که درباره نحوه و چارچوب کار بحث کردند و دیدگاه‌های کلیشان را در جلسه صبح چهارشنبه مطرح می‌کنند. سپس اعضای گروه 5 به علاوه 1 با یکدیگر مذاکره می‌کنند و بعد از آن او و خانم اشتون مذاکره را ادامه می‌دهند. احمد جربا رئیس ائتلاف ملی سوریه روز سه‌شنبه با باراک اوباما و سوزان رایس مشاور امنیت ملی او در واشنگتن دیدار کرد. کاخ سفید در بیانیه گفته است که رئیس جمهوری آمریکا و مشاور او بمباران غیر نظامیان و جلوگیری از رسیدن کمک‌های بشردوستانه به مناطق تحت محاصره حکومت سوریه را محکوم کردند و احمد جربا هم از دولت اوباما به خاطر کمک 280 میلیون دلاری به نیروهای مخالف بشار اسد و کمک‌های بشردوستانه به مبلغ 1 میلیارد 700 میلیون دلار برای آوارگان سوری تشکر کرد. در این بیانیه به موضوع درخواست احمد جربا برای دریافت سلاح‌های ضد هوایی برای مقابله با عملیات ارتش سوریه اشاره‌ای نشده است. دادگاه بین‌المللی کیفری در لاهه درباره رفتار نظامیان بریتانیایی با زندانیان ابوغریب عراق تحقیقات مقدماتی را آغاز کرده است. فاتو بن سودا دادستان این دادگاه اعلام کرد که دستور تحقیقات مقدماتی در این باره پس از دریافت پرونده از سوی دو نهاد حقوق بشری مستقر در آلمان و بریتانیا صادر شده است. این دو نهاد میگویند اسناد تازه‌ای در مورد مسئولیت برخی مقام‌های سابق وزارت دفاع بریتانیا در ارتکاب سیستماتیک جنایات جنگی علیه زندانیان ابوغریب بین سال‌های 2003 و 2008 دارند. دادگاه بین‌المللی کیفری در سال 2006 تحقیقاتی مقدماتی را درباره موضوع شکنجه زندانیان ابوغریب انجام داد، اما اعلام کرد که اسناد ارائه شده برای ادامه تحقیقات کافی نیست. فرانسوا اولان رئیس جمهوری فرانسه به سفر 3 روزه‌اش به جمهوری‌های قفقاز پایان داد. آقای اولان روز سه‌شنبه در آخرین مرحله سفرش به تفلیس پایتخت گرجستان رفت و درباره بحران اوکراین و مسئله عضویت گرجستان در اتحادیه اروپا و ناتو گفتگو کرد. مقام‌های گرجستان همه پرسی اخیر جدایی طلبان هوادار روسیه در شرق اوکراین را رد کردند و حمایت خود را از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری اوکراین در 25 ماه مه 11 روز دیگر اعلام کردند. گرجستان همچنین از ناتو خواسته است توانایی‌های دفاعی در این کشور مستقر کند. فرانسوا اولان از جمهوری‌های آذربایجان و ارمنستان نیز دیدار کرده بود. چاک هیگل وزیر دفاع آمریکا در نخستین مرحله از سفر به خاورمیانه برای گفتگو در مورد ایران و سوریه روز سه‌شنبه وارد عربستان سعودی شد. آقای هیگل قرار است روز چهارشنبه با وزیران دفاع کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس دیدار کند. فهیمه؟
سپاسگزارم مینا بهارمست با خبرها از ایران و جهان، با ما همراه بود در این بخش از صبحانه با خبر. امروز چهارشنبه گام نهایی گفتگوهای ایران و گروه 5 به علاوه 1 رسما آغاز می شود. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه در سخنان خود در جمع گروهی از مردم استان ایلام در حسینیه امام خمینی گفت که ملت ایران به زانو در نمی آید و آمریکا به گفته او هیچ غلط نظامی و غیر نظامی نمیتواند بکند. از شیرین فامیلی جزئیات بیشتر رو بشنویم.
آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه در بخشی از سخنان خود با اشاره بر مشکلات اقتصادی و سیاسی موجود در ایران، راه صحیح حل این مشکلات را اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی با تکیه بر توان و استعدادهای داخلی دانست و در همین رابطه با اشاره به یکی از سخنان آیت الله خمینی در اوائل انقلاب سال 1357 که گفته بود آمریکا هیچ غلطی نمی‌تواند بکند کند، گفت که اگر ظرفیت‌ها و توان‌های داخلی فعال‌تر و متمرکز شوند، به گفته او آمریکا دیگر توانایی هیچ غلطی را اعم از نظامی و غیر نظامی نخواهد داشت. آیت الله خامنه ای در ادامه افزود قدرت ها باید بدانند که ملت ایران به زانو در نخواهد آمد. این سخنان رهبر جمهوری اسلامی در حالی است که همزمان روز سه‌شنبه حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران در سخنان خود در مراسم روز بزرگداشت مددکاری در ایران گفت که عده‌ای با نام اینکه باید در برابر قدرت ها و ابر قدرت ها بایستند جیب مردم را زده اند و اموال مردم را غارت کردند. او در ادامه با اشاره به انتخابات ریاست جمهوری خرداد ماه گذشته افزود که نباید گذاشت عده‌ای دو مرتبه مردم را با شعر و شعار از راه منحرف کنند.
شیرین فامیلی بود که گزارش میداد. پیامک‌های زیادی در طول این برنامه برای ما فرستادید که البته فرصت این که به همه اونها بپردازیم نبوده. تعدادی از پیامک‌ها رو الان فرصت هست که با هم بشنویم. همراهی برای ما نوشتند که سال 3400 میلادی است محل مذاکرات دائمی ایران و 5 به علاوه 1 مذاکرات همچنان ادامه دارد. همراه دیگری گفتند که اگر توافق کامل هم صورت بگیرد که نمیگیرد، باز هم فرقی به حال ما ندارد. بنزین 1000 تومانی میزنیم و خانه متری 6 میلیون و 6 7 میلیون تومان باید بخریم و اجاره یک ماه ما حدود 1 میلیون و 500 هزار تومان است. پراید هم که 23 میلیون تومان. همراه دیگری گفتند که خطاب آقای خامنه ای نوشتند رهبر عزیز، شما به سخنگویی معروف هستید و در این مواقع حساس سخنان شما و حمله به آمریکا از نظر اخلاقی نسبت به داخل و خارج به نفع کشور نیست. سپاسگزارم از شما که برای ما پیامک میفرستید.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع ترین راه و آسان ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2-0-420-733-59-55-55.
سوزان رایس مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا میگوید که ایران در زمینه مناقشه هسته‌ای باید ایالات متحده را با اقداماتی که درستی آنها قابل اثبات باشد قانع کند. در غیر این صورت توافق نهایی هسته‌ای به دست نخواهد آمد. از رضا جمالی بشنویم.
سوزان رایس مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا میگوید در گفتگوهای هسته‌ای با ایران در صورتی که اطمینان کامل از تعهدات ایران حاصل نشود توافق نهایی با این کشور صورت نخواهد گرفت. به گزارش خبرگزاری رویترز خانم رایس که دوشنبه 22 اردیبهشت در واشنگتن و به مناسبت روز استقلال اسرائیل سخن میگفت افزود هدف از مذاکرات نزدیک شدن دو طرف به توافق نهایی برای حل و فصل مناقشه هسته‌ای است. خانم رایس همچنین افزود که همه ما مسئولیت داریم که به دیپلماسی شانسی برای موفقیت داده شود، اما آمریکا تنها با حرف زدن راضی نخواهد شد و ایران باید اقداماتی را انجام دهد که اثبات درستی آن اقدامات میسر باشد. اسرائیل همواره خواستار رویکرد سختگیرانه تر واشنگتن در قبال ایران در جریان مذاکرات هسته‌ای شده و نخست وزیر اسرائیل گفته است که امید دارد قدرت‌های جهانی توافقی را امضا نکنند که در پی آن ایران بتواند ظرفیت غنی‌سازی اورانیوم خود را حفظ کند. بر پایه توافق موقتی که روز 3 آذر سال گذشته به امضا رسید، ایران چشم‌انداز آن را دارد که در توافق نهایی بتواند بخشی از ظرفیت غنی‌سازی اورانیوم خود را حفظ کند. در آستانه مذاکرات هسته‌ای، ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز روز دوشنبه دیداری 3 ساعته در وین داشتند، اما در پایان این جلسه اقدام جدیدی در جهت رفع نگرانی از برنامه هسته‌ای ایران اعلام نشد. از سوی دیگر برخی از مقامات عالی رتبه ایران و از جمله رؤسای قوه مجریه و مقننه در هفته جاری درباره فعالیت‌های هسته‌ای این کشور اظهاراتی مبنی بر کوتاه نیامدن از حق هسته‌ای ایران کردند. نخست حسن روحانی رئیس جمهوری ایران همزمان از شفاف سازی در فعالیت‌های هسته‌ای و بر پیگیری توسعه این صنعت در ایران تأکید کرد.
شما قادر نیستید ملت ایران رو تحقیر کنید، ناچار میشید از ملت ایران تمجید کنید.
آپارتاید هسته‌ای رو زیر بارش نمیریم.
ما دنبال فناوری‌های صلح‌آمیز هسته‌ای هستیم و خواهیم بود به حول قوه الهی.
همچنین علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نیز مذاکرات پیشروی هسته‌ای را یک مسافه پیچیده توصیف کرد و از تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران خواست فقط در چارچوب توافقات پیشین مذاکرات را ادامه دهند.
تنها خط قرمز در کیفیت فناوری هسته‌ای بر حسب فتوای رهبری تولید سلاح می باشد و نه چیز دیگر. و وزیر محترم خارجه و تیم مذاکره کننده فقط در موضوع هسته‌ای و نه چیز دیگر می توانند مذاکره را ادامه دهند. مذاکرات نهایی محل مسامحه نخواهد بود.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران و تیم مذاکره کننده هسته‌ای این کشور روز سه‌شنبه به وین رفتند تا در چهارمین دور مذاکرات ایران و گروه 5 به علاوه 1 درباره گام پایانی توافقنامه ژنو گفتگو و پیشنویس توافقنامه جامعه هسته‌ای را نگارش و تدوین کنند.
ما باید یک اقتصاد مقاومتی واقعی در کشور به وجود بیاریم.
اقتصاد کشور به مرحله خطرناکی رسیده.
واقعا اقتصاد قدرتمند است.
برخی از اظهار نظرها در برخی مقاطع اگر انجام میشه بهتر.
میبینیم همون جنگ روانی است.
نمایی از اقتصاد ایران و جهان در
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا،
چهارشنبه ها ساعت 7:30 عصر به وقت تهران.
بله، امروز چهارشنبه ساعت 7:30 عصر به وقت تهران میتونید که شنونده نماگر باشید برنامه اقتصادی رادیو فردا. در آستانه گفتگوهای هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی در واشنگتن هم نشست‌های گوناگونی با شرکت کارشناسان و تحلیلگران برپا شده. در این نشست‌ها موانع دستیابی به یک توافق همه‌جانبه اتمی و همینطور سودهای فراوان ناشی از چنین توافق‌نامه‌ای به بحث گذاشته می‌شود. نادر صدیقی همکار ما در واشنگتن گزارش می‌دهد.
نشست روز سه‌شنبه انستیتوی صلح با همکاری نهادهایی مانند مرکز پژوهشی ویلسون و بررسی‌های اطلاعاتی رند برپا شد و در آن شخصیت‌هایی که از سوی دولت آمریکا مورد مشورت قرار می‌گیرند شرکت داشتند. در آغاز این نشست، کالین کال، معاون پیشین وزارت دفاع آمریکا در امور خاورمیانه و استاد کنونی روابط بین الملل در دانشگاه جورج تاون که در زمینه جغرافیای سیاسی خاورمیانه و سیاست خارجی آمریکا تدریس می‌کند، شرایط لازم برای رسیدن به یک توافق همه‌جانبه اتمی را از دیدگاه آمریکا برشمرد و 6 مورد را مهمترین نکات در گفتگوهای اتمی ذکر کرد. این استاد دانشگاه مسئله ظرفیت غنی‌سازی اورانیوم ایران را یکی از نکات مهم توصیف کرد و گفت که در توافق نهایی این ظرفیت کاهش خواهد یافت. آقای کال نکات دیگری را با توضیحاتی درباره هر یک از آنها چنین خلاصه کرد: ذخیره اورانیوم غنی شده با غنای 3.5 و 20%، تعداد سنتریفیوژها در تأسیسات نتنز و فوردو، تغییر بنیادی راکتور آب سنگین عراق، رژیم بازرسی‌های بازرسان آژانس و گزارش آنها و سرانجام خط قرمزی که در صورت توافق ایران نباید از آن عبور کند. سخنان کالین کال در واقع تعیین کننده اصول اساسی بحث‌های نشست روز سه‌شنبه بود که به نوعی غیر رسمی بیانگر دیدگاه دولت آمریکا نیز محسوب می‌شود. رابرت آینهورن از اعضای ارشد مطالعات کنترل تسلیحات و عدم گسترش سلاح‌های استراتژیک در بنیاد بروکینگز، مشاور ویژه پیشین در وزارت خارجه آمریکا، از اعضای پنل 4 نفره نشست روز سه‌شنبه بود که دستیابی به اصول توافقنامه همه‌جانبه اتمی را مستلزم رسیدن به توافق بر سر 3 مورد کلیدی نامید. The three key requirements of a deal. آقای آینهور گفت این 3 نکته کلیدی نه تنها از جانب آمریکا که از سوی اعضای گروه 5 علاوه 1 نیز مورد تاکید قرار گرفته است. نخست، توافق همه جانبه باید نظام بازرسی ها را کاملا مشخص کند و آزادی دسترسی بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی به تمامی تأسیسات اتمی ایران و نیز امکان بازدیدهای سرزده از معادن اورانیوم و فرایندهای تبدیل کننده آنها از سوی تهران تضمین شود. دوم، توافق بر سر زمانبندی خواهد بود و سوم آنکه جمهوری اسلامی موضوع آزمایش‌های مربوط به ابعاد نظامی را به طور شفاف روشن کند و ماموران آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را از ماهیت این آزمایش‌های احتمالی مطمئن سازد. آقای آینهور نفسود اگرچه دولت ایران تأکید کرده که هیچ گونه آزمایش انفجار اتمی در هیچ مکان و هیچ مرحله‌ای انجام نداده، ولی آژانس به این گفته‌ها اطمینان نداشته و ندارد. او این نکته را نیز تاکید کرد که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی باید اولویت‌های خود را در زمینه بازرسی‌ها مشخص و تعیین کند و مواردی را مورد توجه قرار دهد که می‌تواند پیامدهای اقدامات پنهانی اتمی داشته باشد. رابرت آینهورن همچنین گفت که دولت ایران باید پروتکل ویژه درست آزمایی آژانس را نیز بپذیرد. پروتکل ویژه درست آزمایی به گفته او پس از جنگ نخست خلیج فارس علیه رژیم صدام حسین از جانب آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تدوین و تصویب شد. در نشست روز سه‌شنبه انستیتوی صلح دو کارشناس دیگر و از جمله علیرضا نادر کارشناس ایرانی تبار از سازمان بررسی‌های اطلاعاتی رند نیز شرکت داشتند.
من بابک غفوری آذر هستم، تهیه کننده مجله هفتگی صحنه، مجله‌ای که در آن می‌توانید از رویدادهای سینما و تئاتر ایران و جهان آگاه شوید.
گلاب قرمزی و بچه‌ننه.
Does this mean we got a campaign?
Born in Manhattan. Confirmed.
صحنه هر هفته چهارشنبه‌ها ساعت 6:30 بعد از ظهر به وقت ایران پخش می‌شود.
بسیار خوب، در این بخش از صبحانه با خبر نگاهی هم می‌کنیم به این گزارش که کارشناسان امنیتی در نشست امنیت سایبری خبرگزاری رویترز که روز دوشنبه 22 اردیبهشت ماه در واشنگتن برگزار شد نسبت به گسترش دامنه فعالیت‌های هکرهای ایرانی و آنچه که این کارشناسان جاسوسی اینترنتی از وبسایت‌های دولتی آمریکا می‌خواندند هشدار دادند. در این نشست از یک شبکه هکرهای ایرانی به نام گروه امنیتی آژاکس نام برده شده. مهتاب وحیدی را جزئیات بیشتر را آماده کرده که آماده پخش است.
کارشناسان امنیتی در نشست امنیت سایبری در واشنگتن ایران را به دست داشتن در حملات سایبری متعدد علیه وبسایت‌های آمریکایی متهم کرده و می‌گویند هکرهای ایرانی ماهرتر و تهاجمی‌تر از قبل شدند. به گفته این کارشناسان، هکرهای ایرانی هماکنون از مرحله ایجاد اختلال در وبسایت‌های آمریکایی پا را فراتر گذاشتند، به طوری که در حال حاضر به جاسوسی سایبری می‌پردازند. در گزارش خبرگزاری رویترز از این نشست به تحقیقات شرکت امنیت سایبری فایر آی اشاره می شود که در آن از یک شبکه هکرهای ایرانی به نام گروه امنیتی آژاکس نام برده شده است. فایر آی تأکید می کند که گروه آژاکس پشت حملات سایبری مداوم علیه کمپانی های دفاعی آمریکا و همچنین ایرانی هایی قرار دارد که در تلاشند سانسور اینترنتی در ایران را خنسا کنند. به گفته فایر آی، گروه آژاکس در حقیقت شناخته شده ترین گروه هکرهای ایرانی است که با استفاده از بدافزارهای خود به جاسوسی سایبری می پردازد. پیش از این مقامات آمریکا هم نسبت به افزایش توان سایبری ایران و ساماندهی حملات اینترنتی علیه نهادهای دولتی آمریکا هشدار داده بودند. ایران به ساماندهی حملات سایبری متعددی به وبسایت‌های بانک‌های آمریکایی و نهادهای نظامی آمریکا متهم شده است. برخی از شرکت‌های امنیت سایبری آمریکا ایران را پس از روسیه و چین جدی‌ترین تهدید سایبری برای آمریکا می‌دانند. خبرگزاری رویترز به نقل از کارشناسان امنیتی نوشته هکرهای ایرانی به تلافی حملات استاکسنت به تأسیسات هسته‌ای ایران در 4 پیش فعالیت خود را علیه اهداف خارجی آغاز کردند. ایران اتهام حملات سایبری علیه نهادهای آمریکایی از جمله بانک‌های این کشور را رد کرده است.
خیلی چیزا پوشش میده اینجوری که من دیدم،
مثلا ورزش داره و فرهنگ داره
که من دیدم مسئله روزو بیشتر پوشش میده
که پشت پرده هست
نه خبرها
و اینکه این اشاراتی که مثلا تو اخبار ایران شده به کدوم شخص مربوطه و چرا.
به نظر من دونستن حق طبیعیه و حق همه است که بدونه.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
radiofarda.com وبسایت ما هست و شما میتونید در طول 24 ساعت شبانه روز با مراجعه به وبسایت رادیو فردا آخرین خبرها از ایران و جهان رو پیگیری کنید اگر که از ایران ما رو دنبال میکنید و در نتیجه با مشکل فیلترینگ روبرو هستید، میتونید که به همکاران من ایمیل بدید. در بخش فنی همکاران من میتونن که مشکل شما رو حل بکنن. اما محمد رضا نعمت‌زاده وزیر صنعت معدن و تجارت در ایران گفته است که تاکنون 18 میلیارد دلار طرح صنعتی در قالب بیش از 1200 طرح به صندوق توسعه ملی معرفی شده که تنها 6 میلیارد دلار تصویب و 3 میلیارد دلار آن موفق به گشایش اعتبار شده است. در همین حال به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از آقای نعمت‌زاده، واحدهای تولیدی به بیش از 150 هزار میلیارد تومان سرمایه در گردش در سال نیاز دارند. از بهروز کارونی بشنویم.
از زمانی که مرحله نخست قانون هدفمندی یارانه‌ها در آذر سال 89 توسط دولت محمود احمدی نژاد به اجرا درآمد، گزارش‌های بسیاری انتشار یافت که حاکی از وضعیت نابسامان بخش صنعت و تولید در ایران بود. به خصوص که دولت احمدی نژاد به وعده خود برای پرداخت حداقل 30% از درآمد ناشی از حذف یارانه‌ها برای حمایت از تولید عمل نکرد. البته بخش صنعت و تولید در ایران پیش از اجرای این قانون نیز از سیاست‌های اقتصادی دولت احمدی نژاد آسیب دیده بود. به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی اشاره کرده است که نزدیک به 3900 واحد تولیدی در فاصله سال‌های 85 تا 92 از فعالیت باز ماندند. محمد علی سید ابریشمی که در این حال معاون وزیر صنعت معدن و تجارت است گفته که 3000 واحد به دلیل کمبود نقدینگی متوقف شدند. به گزارش واحد مرکزی خبر وابسته به تلویزیون دولتی ایران، معاون وزیر صنعت معدن و تجارت در این حال تعداد کارخانه های از فعالیت بازمانده از سال 85 تا کنون را 5400 واحد اعلام کرده است. چنین وضعیتی باعث شده است که به گزارش خبرگزاری مهر، یحیی آل‌اسحاق رئیس اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی ایران از دولت بخواهد در مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها از تولید غافل نشود. اما در شرایطی که به گفته محمد رضا نعمت‌زاده وزیر صنعت معدن و تجارت تنها 3 میلیارد دلار از 18 میلیارد دلار طرح صنعتی معرفی شده به صندوق توسعه ملی موفق به گشایش اعتبار شدند، می توان به بهبود شرایط فعالیت برای بخش صنعت امیدوار بود. احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان در سوئد:
اگر بپذیریم که حتی تمام این وجوه هم اختصاص داده می شد، مسائل مربوط به صنعت تنها منحصر نمیشه به تأمین مالی پروژه ها، بلکه مسئله ارتباط با جهان خارج و تجارت بین المللی وجود داره. از این گذشته در شرایطی که ما هنوز ثبات اقتصادی نداریم، سرمایه گذار و از جمله صنعتگر جرأت نمیکنه که سرمایه خودش رو در این بخش به کار بگیره، از بانک‌ها فرضاً وام بگیره یا سرمایه خودش رو به کار بگیره. بنابراین تا وقتی بی‌ثباتی سیاسی اقتصادی از هنوز مسئله هسته‌ای کاملاً قطعی نشده، موانع جدی وجود داره، بجز اون مانع ارتباط با جهان پیشرفته برای گرفتن تکنولوژی و ابزارالات و مواد نیم ساخته، مسئله ریسک سیاسی و اقتصادی هم وجود داره.
در همین حال محمد حسین برخوردار، عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، با انتقاد از آنچه مانع بوروکراسی نامیده به مهر گفته است که تصمیم‌های دولت همواره در راه بانک‌ها می‌ماند. در این ارتباط به گزارش خبرگزاری فارس، وزیر صنعت معدن و تجارت از کمبود سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، ناتوانی نظام بانکی در ارائه تسهیلات، مشکلات سرمایه‌گذاری خارجی و عدم تخصیص حقوق دولتی معادن و تعطیلی و رکود واحدهای تولیدی و صنعتی به عنوان مشکلات بر سر راه و چالش‌های پیش رو نام برده است. احمد علوی از زاویه دیگری به این موضوع نگاه می‌کند.
یکی از مشکلات این بخش از اقتصاد همانا مسئله بانکی. ما می‌دونیم که بانک‌ها با یک معوقات بسیار کلانی روبرو هستند و این باعث شده درجه اجتناب از ریسکشون بسیار بره بالا و حاضر نیستن به سادگی وجوه و نقدینگی در اختیار واحدهای اقتصادی بگذارن. حالا بفرض این که دولت در این زمینه بتونه مساعدت بکنه و با مساعدت بکنن، یک مشکل دیگه هم برای فعال شدن صنعت وجود داره، اونم مسئله تحریم هاست. صنایع در ایران، صنایع رانتی هستن، هم به لحاظ دانش اطلاعات، هم تکنولوژی و مواد نیم ساخته و وسایل و ابزاری که لازمه برای اینکه به فعالیت اونها شتاب ببخشه. بنابراین مشکلات تنها مشکل سرمایه گذاری نیست، بلکه مشکلات دیگه ای هم وجود داره.
وجود چالش های گوناگون بر سر راه بخش صنعت و تولید باعث شده است تا به گزارش خبرگزاری مهر، علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از خطر تعطیل شدن 200,000 شغل در ایران خبر بدهد.
به روز کارونی بود که گزارش میداد. ساعت 8:24 صبح هست. در تهران با صبحانه با خبر همراه هستید. اگر نظری دارید، دیدگاهی دارید درباره خبرها، علاوه بر این که میتونید با ما تماس بگیرید، میتونید که به صفحه فیسبوک ما هم مراجعه بکنید. در اونجا هم در بحثایی که در جریان هست شما هم شرکت کنید، هم نظرتون رو برای ما به صورت کامنت منتشر کنید.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
از آغاز سال جدید میلادی یک سیستم و سامانه هوایی به نام کنترل ماهواره‌ای بر مرزهای آبی اتحادیه اروپا مستقر شده. با این حال هر از چند گاهی خبر از غرق شدن قایق حامل پناهجویان آفریقایی همچنان به گوش می‌رسد. در این باره و مسائلی که پناهجویان غیرقانونی در راه رسیدن به اروپا با آن دست به گریبان هستند بیشتر بشنویم در گزارشی که همکارم شهرام میریان برای ما فرستاده.
به دنبال غرق شدن یک قایق حامل پناهجویان آفریقایی در 7 ماه پیش در نزدیکی سواحل جزیره لامپدوسا در ایتالیا که بیش از 360 تن جان باختند، بار دیگر در حوالی همین جزیره قایق دیگری روز دوشنبه سرنگون شد و 17 تن غرق شدند. این قایق کهنه و مستعمل حداقل 400 سرنشین داشت و از شمال آفریقا به سوی اروپا در حال حرکت بود. آنگونه که خبرگزاری ایتالیایی آنسا گزارش می‌دهد، نیروی دریایی این کشور بیش از 200 تن از پناهجویان آفریقایی را نجات داده و این احتمال وجود دارد شمار غرق شدگان بیش از 17 نفر باشد. از روزها پیش به خاطر خوبی هوا، هجوم پناهجویان آفریقایی به سوی اروپا گسترش یافته و تنها در هفته گذشته بیش از 4300 پناهجو به سواحل ایتالیا راه یافتند. سوای این گونه انسان ها که به پناهجویان آبی هم معروفند، پناهجویان زمینی نیز وضع بهتری ندارند. بر پایه گزارش روزنامه های اتریش، 3 روز پیش سرنشینان چند خودرو در اتوبان شماره 4 گروهی از افراد پیاده را مشاهده می کنند که با کوله پشتی و چمدان در دست در حاشیه این بزرگراه در حال حرکتند. آنها این پیاده روی غیر عادی را به پلیس راه گزارش می دهند و بلافاصله ماموران با هلیکوپتر وارد عمل شده و پس از گذشت چند ساعت معلوم می شود اینها پناهجویان غیر قانونی هستند که قاچاقچیان انسان آنها را در اتوبان از کامیون پیاده کرده و بدون آنکه اثری از خود بر جا بگذارند فرار کردند. بر پایه همین گزارش ها شمار این پناهجویان سرگردان 23 نفر اعلام شده که تنی چند ایرانی از جمله یک پدر با دختر 2 ساله خود از اعضای این گروه بودند. تقریبا 1 هفته پیش از این ماجرا در اتریش پلیس راه آلمان هم پس از بازرسی و کنترل یک خودرو با شماره سوئد راننده را به خاطر قاچاق انسان دستگیر می کند و 6 سرنشینان را هم تحویل اداره پناهندگان می دهد. 1 زن 32 ساله ایرانی با 2 فرزند 4 و 5 سالش و همچنین 3 شهروند سوری سرنشینان این خودرو بودند. چند روز پیش از این ماجرا هم یک ایرانی 39 ساله در شهر آشافنبورگ در حوالی فرانکفورت بازداشت شد. او از سوی مقام‌های قضایی متهم است که همراه با 2 تن دیگر از طریق جعل مدرک و گذرنامه 2 سال پیش در مجموع 15 شهروند ایرانی را به طور قاچاق وارد آلمان کرده و برای انتقال هر یک از آنها هم این ایرانی 39 ساله مبلغی تا 10,000 یورو دستمزد دریافت کرده. شهرام میریان، رادیو فردا.
با این گزارش از همکارم شهرام میریان به پایان برنامه صبحگاهی امروز رادیو فردا میرسیم. خیلی سپاسگزارم از شما که ما رو از آغاز صبحانه با خبر امروز رادیو فردا همراهی کردید تا این بخش که بخش سوم و پایانی این برنامه زنده است. من فهیمه خضری هستم همراه با همه همکارانم در تیم بامدادی رادیو فردا با شما خداحافظی میکنم. امیدوارم که چهارشنبه درخشانی پیش روی همه شما باشه. خدا نگهدار. We'll be right back.